دوستان خوب شنونده، تشکر از همراهیتون با مجموع برنامه صبحگاهی رادیو معرف. همچنان در صبح روز دوشنبه ششمین روز از فروردین ماه سال 97 در خدمت شما بزرگواران هستیم و هر جا هستید امیدواریم که سلامت باشید، چه در سفر چه در محل کارتون، انشالله که خوب و خوش و پیروز باشید. پارسایان رو تقدیم شما میکنیم، سخنان حجت الاسلام نجفی نژاد با موضوع حفظ آبروی دیگران به مدت حدوداً 10 دقیقه.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از محسنات اخلاقی و صفاتی که اهل ایمان باید به این صفت مزین باشند، صفت تقافل و پوشاندن عیوب دیگران است. در مرحله اول دستور شرع مقدس این است که انسان اصلاً به تتبع و تفحص در احوال دیگران نپردازد. بعضی دیدید دائماً در تصور این هستند که فلانی چه کار کرده، از اوضاع زندگی دیگران سر در بیارن، به نحوی از معیشت بقیه مطلع بشن، فلانی مغازش چه شد، خانش چه شد، اختلافش چه شد، ازدواجش چه شد، طلاقش چه شد، همه زندگی اینها سردر آوردن از امور معیشت دیگران است. صفحه ذهن بعضی از افراد رو که مشاهده کردید، همه اگر تصور بکنیم میبینیم مملو از اطلاعات زندگی دیگران است. این صحیح نیست. انسان انقدر گرفتاری و مشکل خودش داره که اگر بخواد به اونها تأمل کنه و بیندیشه، زمان و فرصت برای پرداختن به امور دیگران دیگه پیدا نخواهد کرد. در منشأش، در معالش، در سیرش در زندگی دنیوی، در آمدنش، در رفتن، در آخرت، در اعمال، در دست پر بودن و دست خالی بودن، در امور شخصی و زندگی خودش، در حال و روز خودش، در مراقبه خودش اگر بخواد دقت بکنه، دیگه فرصتی برای پرداختن به امور زندگی دیگران در او پیدا نخواهد شد. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند تتبع العیوب من اقبح العیوب. 4 کلمه اما یک دنیا مطلب و ظرافت در این بیان حضرت وجود دارد. تتبع عیوب دیگران، در پی زندگی دیگران بودن، در پی سردر آوردن از عیوب دیگران بودن، این از زشت‌ترین عیوب است. و در بیانی مشابه فرمودند تتبع العورات من اعظم السوءات. بدترین و زشت‌ترین کارها این است که انسان به دنبال زشتی دیگران باشد و به دنبال سردر آوردن از عیوب نفسانی دیگران باشد. این در مرحله اول که انسان به طور کلی نهی از تتبع و تفحص در احوال دیگران شده. در مرحله دوم اگر به حسب موقعیت شغلی خودش، به حسب کار خودش، یا از روی اتفاق نسبت به عیب کسی و ایراد کسی اطلاع پیدا کرد، دستور شرع انور آن است که این عیب و این سیئه را باید بپوشاند، باید مخفی کند. قلب مؤمن باید مانند صندوق جواهرات باشه که هیچ کس قادر نیست از توی این صندوق یک مطلبی رو در بیاره، یک شیئی رو خارج بکنه. از لبان مؤمن هیچگاه عیب و سوء دیگران خارج نخواهد شد. باید اگر عیبی رو از کسی در نظر دارد، این عیب رو بپوشانه، چشمان خودش رو ببنده، تغافل کنه که ان اصلا هیچ اشکالی رو در آقای فلانی ندیده، که ان هیچ عیبی رو در فلانی ندیده. بعضی متاسفانه مشاهده کردید بعد از سالیان سال، بعد از 10 سال، 15 سال که میگذره، هنوز اختلافشون با یه کسی که داشتن جلوی چشمشونه، هنوز عیب و ایرادی که از یه نفر سراغ دارن جلوی چشمشونه. اگه بعد از 20 سال باهاش مواجهه بشن یا یه کسی رو ببینن که با اون شخص در ارتباطه، سریع اون عیب رو بهش بیان میکنن. میدونی فلانی چه کار است؟ میدونی فلانی چه کار زشتی رو در فلان سال 20 سال قبل، 15 سال قبل انجام داده؟ این صحیح نیست. دستور اسلام آن است که همون ابتدای مشاهده این عیب، مؤمن باید چشمان خودش رو ببنده و کأنه که هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ چیزی ندیده. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند استر العورت مستطعت، تا جایی که می‌توانی عیوب دیگران و عورات دیگران رو مخفی کن، بپوشان. یستر الله سبحانه منک ما تحب ستره، اگر این کار رو انجام دادی خداوند متعال هم آنچه که تو دوست داری پوشیده باشد بر تو خواهد پوشاند و از تو مخفی خواهد کرد. اگر عیوب دیگران رو پوشاندی عیب تو هم مخفی خواهد شد. این قانون طبیعت است در کلام امیر مؤمنان. در روایت دیگری از اون حضرت است که فرمودند اشرف و اخلاق الکریم تغافله اما یعلم، بهترین اخلاق انسان کریم، مؤمن کریم، آن است که از اونچه که میداند تغافل کند. اصلا اگر بهش تذکرم بدن که شما میدونی آقای فلانی کارش چیه، شغلش چیه، اشتباهاتش چیه، بگه نه نمیدونم، اطلاعی ندارم، واقعا هم نداند، یعنی در نفس خود و با خود در وجود خود در ذهن خود کاری کرده باشد که اصلا سوءات و عورات دیگران رو نتونه به خاطر بیاره. بعضی در خارج از مسیر ائمه علیهم السلام ما ببینیم مشی کردن، حکایاتشون و نکاتشون در کتب مستوره و بیان شده. اینها کسانی بودند که اگر در مجلس ذکرشون، در مجلس روزهشون، در مجلس حضرت ابا عبدالله علیه السلام یک کسی بدون طهارت وارد میشد، از همونجا از پشت میکروفون داد میزدن، فریاد میزدن آی فلانی که بدون طهارت وارد مجلس شدی بلند شو و از مجلس بیرون برو و اگر این کار رو نکنی من اسمت رو اعلام میکنم. کجا در سیره معصومین همچین برخوردی هست؟ کجا در سیره ائمه علیهم السلام برخوردی همچین روشی هست؟ سه قرن حیات ائمه علیهم السلام رو ما رصد بکنیم، یک برخورد اینچنینی از امثال امام صادق مشاهده نمی‌کنیم. چه فرقی می‌کند اگر اسم او رو ببری یا اینکه این از مجلس بلند شه بره بیرون؟ خب همه شناختنش دیگه. دیگه تفاوتی نمی‌کنه که حالا اسم ببری یا اینکه اینطور تشر بزنی و توبیخ کنی و اون رو امر به خروج از مجلس بکنی. این روش در ائمه ما مشاهده نشده، در اولیاء خدا، در کسانی که در مسیر عرفان راستین و عرفان حقیقی قدم برمی داشتند ما ابدا این چنین برخوردها و این چنین مواجهه هایی رو شاهد نیستیم. مرحوم اسد احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه از مراجع با واقعیتی بودند که سالهای اواخر عمر شریفشون رو در تهران به سر می بردن و در مسجد اسد عزیز الله بازار تهران اقامه جماعت داشتند. در احوالات ایشون نقل می کنند که یکی از افرادی که یه مقدار وجوهات شرعی خدمت ایشون برده بود با یک نفر رانندهی که از دوستان مرحوم آقای اسد احمد خونساری بودن توی جلسه سه نفره، این بنده خدا بازاری که صاحب وجوهات شرعیه بود و این مبلغ رو خدمت آقای اسد احمد آورده بود تقدیم بکنه، رو کرده بود به ایشون و عرض کرده بود که آقا ما توقع داریم که یه نصیحتی ما رو بکنید، تا اینجا آمدیم خدمت شما رسیدیم. ایشون سکوت کرده بودن مطلقا و هیچی به زبان نیورده بودن و هر چقدر هم این بندگان خدا منتظر شده بودند جناب آقای اسد احمد جوابی نفرموده بودند. جلسه ختم شده بود، بلند شده بودند برای خارج شدن. این بنده خدا نقل میکنه میگه همینطور که در حیات منزل می آمدیم تا اینکه خارج بشیم، جناب آقای اسد احمد که بدرقه ما می اومدن یه مقدار خودشون رو به من نزدیک کردن و آهسته در گوش من فرمودند که فلانی نمازهای خودت رو سعی کن اول وقت بخوانی. چرا؟ به جهت اینکه اگر این نکته رو که ایشون متوجه شده بودند و پی برده بودند بلند مطرح می‌کردن، اون شخص راننده ولو یک نفره، ولو اینجا جمع نیست که یک عیبی، یک ایرادی از این شخص بخواد منتشر بشه و علنی بشه، اما همون یک نفر هم قرار نیست این عیب و ایرادی که جناب آقای اسد احمد با دید خودشون متوجه شدند، با باطن بینی خودشون متوجه شدند، قرار نیست این ایراد رو کسی غیر از صاحب ایراد متوجه بشه. آمد بودن دم در و شخصی و خصوصی در گوش این بنده خدا این تذکر رو به اون داده بودن. به این نحوه بزرگان ما و صاحبان بصیرت و معرفت در شریعت به این نحوه با ظرافت و لطافت عیوب دیگران رو فقط و فقط به خودشون گوش زد می کردن و از علنی شدن و منتشر شدن اونها جلوگیری به عمل می آوردن. امیدواریم که خداوند متعال همه ما رو در مسیر تبعیت از اولیاء خود، در مسیر پیروی از سیره بندگان صالح خود ثابت قدم بدارد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آخ جان سر کویت ای دوست، ندارم جایی، در سرم نیست به جز خاک درت صدایی. بر در میکده ها بود کده ها مسجد و دیر سجدارم که تو شاید نظری بنمایی.
رسانه دینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه بایم خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. دفتر روایت عشق رو باز می کنیم و در هوای خوش بهار مهمون شهدا و خانواده های عزیزشون می شیم تا یه بار دیگه به برکت حضورشون زندگیمون متبرک بشه و عیدمون قشنگتر و دلنشینتر. این روزا مروری خواهیم داشت بر برنامه های روایت عشق، گلچینی از خاطرات مادران و همسران شهدا.
موجیم و وصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است.
ساحل بهانه است رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است.
تا شعله در سریم پروانه اخگریم، شمعیم و عشق ما در خود چکیدن است،
شمعیم و عشق ما در خود چکیدن است.
یکی از اون برنامه های زیبا و دلنشین روایت عشق، مصاحبه با خانم مختاری، مادر شهید مدافع حرم محسن کمالی دهقان بود که این مادر عزیز با صفا و صمیمیتی که داشت خیلی عاشقانه خاطرات فرزندش رو برامون روایت کرد. حالا در این برنامه گلچینی از خاطرات این مادر رو میشنویم.
از بودنش بگم، اینقدر این بچه نجیب، با حیا، با حیا. من الان هر کی با اون مصاحبه میکنم میگم این حیاش بود به این مقام رسوندش. اصلا بدون من امکان نداشت جلوتر را بیفته. تو بحبه کاری بود امکان داشت، یه موقع تو هیئتی بود تو چی، زنگ میزدم محسن مامان کجایی، نمیای منو ببری بیرون؟ میگم مامان اومدم. امکان داشت، خیلی کار داشت، میومد منو یه دقیقه میبرد بیرون یا شام میبرد بیرون، هممونو میبرد، بچه ها رو، خواهرشو. شما بگی صدای این یه دفعه عصب، امکان نداشت، نه عصبانی میشد، اصلا غر زدن تو وجودش نبود. هیچ وقت این بچه، من و خواهرش با هم میرفتیم راحت بودیم، بچه رو میذاشتیم تو ماشین میرفتیم، ساعت ها میشست تو ماشین، هیچی نمیگفت، اصلا یه دفعه نمیگفت مامان چرا دیر میای، چرا زود میای، همین جو وام میستاد تا ما خریدمون رو بکنیم. یعنی ذات این بچه پاک بود، با حیا بود، دست خیر داشت، اینقدر دست خیر داشت. زمانی که میرفت سر کار، تازه استخدام شده بود، ما بعدم فهمیدیم که اصلا زامه شده بود واسه یکیش که اصلا از خودمی بودم، زامه شدیم، بچه اصلا حقوق نداشت، پول تو جیبیشو مثلا میخواست کریم ماشین بده پدرش میذاشت تو جیبش. گفتم آخه بچه جان این چه کاریه، تو رفتی زامه کسی دیگه شدی؟ بعدا خودت اینطوری میگو مامان اب نداره. خب نداره، اصلا ندادن. گفت مامان خب نداره، داشته باشه که میده دیگه. میگم یعنی اینقدر اصلا اهمیت نمیداد. خیلی بچه مهربون، ترتمیز، شیک پوش، خیلی واسه ماها هرچی بخره، هرچی بخوایم، اصلا دنبال مادیات نبود هیچ. این داداش کوچیکش ماشین خب شسته بالا، میگو نه من اینو سوار نمیشم، اسیر دنیاوی نشم، امکان داره یه دفعه شیطان آدمو گول بزنه. محسن خب اعتقاداش به ائمه زیاد بود، مثلا کربلا که بودن همکاراش اینجا اومدن میگفتن، بودن همین وقت گیر میورد میرفت، میگفتم آخه محسن چی میخوای اینقدر از آقای ماموسه، از ابوالفضل از حضرت علی چی میخوای تو؟ تا هم وقت گیر میاری میدوی میری. خب رفته بود اجازه بگیره، واقعا رفته بود اجازه بگیره. الان همین مسئول مسجدمون، خب بچه مسجدی بود، وقتی مراسم های مولودی بود، ختم بود، ماه رمضان، بعد اینم بهتون بگم اهل خمس بود، هر لقمه رو نمیخورد محسن، اینو قشنگ به هم ثابت شده بود. ماه رمضان بود، مسجد خودمون افطاری میدادن اینا، نه اینکه بگم مردم بدن، نه، خب عقیدش این بود. میومد اینجا میگفتم ماما خب یه دونه چای بخور، مثلا هیچی نمیگفت به من، ولی من الان خودم حس میکنم هر لقمه رو نمیخورد. خیلی اهل خمس بود، خیلی خیلی به فقرا میرسید، اصلا این پول واسش ارزش نداشت هیچ، خدا بهش میداد. همیشه منم همیشه دعام همین بود، شبا که میومد یا صبح برای نماز بلند میشدم من دوره میچرخیدم، اصلا ناخداگاه محبتش با بچه های دیگه هم هیچ فرقی نمیگرده، ولی ناخداگاه من دوره میچرخیدم، میگفتم خدای الان میبینم دور و چرخ دناش برام افتخار.
همیشه دوست دارمت، همیشه دوست دارمت، چنان حماسی بزرگ بیاد می سپارمت، بیاد می سپارمت، من از تو گرم میشم، تو ای همیشه ماندنی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، ولی به سینه می نگارم.
یکی از اون خاطرات زیبای خانم مختاری جریان خواستگاری رفتن برای پسرش بود. هر مادری دوست داره پسرش رو داماد کنه، اما آقا محسن بیشتر عاشق شهادت بود و بیشتر مادرش رو برای شهادت آماده می کرد.
خب ما مثلا خب آمادگی داشتیم واسه این چیزا که بچه‌مون خب بالاخره شهادت رو دوست داره، هیچ هم ناراحت نمی شدیم، ولی نه هیچ وقت به من نمی گفت ماما، اصلا یاد ندارم چرا من آماده می کرد با سیدی های دوست داشت، میخواست به من بفهمونه، ولی من این ناراحت نمیکرد ماما من برم شهید بشم مثلا از این نم، چون پدرشون هم زمانی که جنگ بود بالاخره تا حدودی ما این چیزها رو آمادگی داشتیم. آره این هم که بچه جنگ بوده دیگه، زمان دنیا آمد جنگ بود و همیشه میگفتم موسی ماما من باید وصیت همو به تو بکنم، واسه من نماز روزه بخری، این خونه بکنی، فلان بکنی، بعدن چیزه شمال حتی خونه داشتیم، گفتم موسی ماما بیا بریم، اصلا نیومد، دوستاش که عروس کرده بودن کلیتو میگیرم به اونا، ولی خودش نیومد، یعنی دربند مال دنیا نبود، واسهش درد و دل خیلی راحت بودیم. خیلی با هم خواستگاریاشو براتون تعریف کنم، اینقدر خواستگاری رفتم من برای این. بعد دیگه این آخر رو چون تصمیم جدی گرفته بود که زن نگیره، اینقدر کارشو سخت میگرفت که من میومدم تو ماشین بودم بچه تو چرا اینقدر از کارت میگی، همش میگی کارم، مخصوصا میگفت چون دل منم نمیخواست بشکنه، ما میرفتیم خواستگاری، بعدن چیزی یه جا رفتیم همه آشنا بودن و اینا، اومد و مادر اون خانم به عمش گفته بود که بابا همه از گل و بلبل حرف میزنن، از شهادت حرف زده بود، میگم دیگه به عنوان مادری هیچ وقت دلم راضی نمیشد، خب آرزوها داشتم براش، چیزایی که براش خریده بودم، تا پلاک بچهشو خریده بودم، طلاهایی که میخریدم، نه ناراحتیم نه چیزی، سختی رو به خودش از اون اول عادت داده بود. عشان یادم شبا که میومد خونه، شبا خب بیشتر هیئت و مسجد بود اینا، میومد در اتاق منو میزد، میگو ماما خوابی؟ اگه خواب بودم که چی نمیگو، بیدار بودم مثلا یه موقع بستنی میخرید، ماما پاشو بیا با هم بستنی بخوریم، میشستیم تو آشپزخونه با هم حرف میزدیم کجا رفته شکار کرده، میگفتم این همه تو هیئت میری، یه دختر بچه پیدا کن دیگه، زن بگیر اینا، میگو ماما موقعش باشه میگیرم، درد دل میکرد، ساعت ها میشستیم با هم حرف میزدیم، اگه با اون بود که اصلا رو زمین میخوابید، گفتم حسین میدونه که من ناراحت میشم، تو اتاق که نمیدون تخت بخوابی، بیا چیز کن دوشکتو بنداز، دوشکشو میندو همجا قلوم و سلومبه، الان میگم من الان با خودم میشینم تو تنهای خودم این چیزا رو مرور میکنم، میگم این خودشو آماده میکرد، گفتم بچه جون دوشکت یه ذره صاف کن، چرا اینجوری میخوابیم؟ گفت ماما خوبه، یه شمدم میکشید روشو. صبحم زود بارها شده بود نصف شب بهش زنگ زدم، پاشو بیا کاری داریم. میرفت، گفتم آخه این موقع شب کجا میری؟ ماما فلانی کارم داره. یعنی کار هیچ کی رو زمین نمیذاره.
قدر یاران چون روند از چشم هم روشن شود، در جهان کس قیمت صحبت نمیداند که چیست، در جهان کس قیمت صحبت نمیداند که چیست،
در جهان کس قیمت صحبت نمیداند که چیست.
برنامه روایت عشق رو از شبکه رادیویی معارف در این ایام زیبا و شاد بهاری تقدیم شما میکنیم و این روزا داریم گلچین خاطرات مادران و همسران شهدا رو تقدیمتون میکنیم. در قسمت قبل بخشی از خاطرات خانم مختاری، مادر شهید مدافع حرم محسن کمالی دهقان رو شنیدیم و حالا میخوایم بخشی از خاطرات خانم پورکریم عربی رو بشنویم که او هم مادر شهیده، مادر شهید مدافع حرم عبدالصالح زاره که وابستگی عجیبی به فرزندش داشت.
من این با اینکه این همه به هم وابسته بودیم، ارتباطی که من و این با هم داشتیم، یعنی ایشون پا میشودن میومدن قم یا من پا میشودم میرفتم خونشون، بعد از اینکه زنگ گرفتن، حالا قبل از زنگ هیچ، اصلا خیلی بدجورتر بود، حالا یکم کم کردم، یعنی میخوام بگم یعنی تا صبح من این بیدار میموندیم، تا صبح من این تو اتاق بیدار میام، خانمش میرفت تو اتاق میخوابید، ولی من این تو اتاق بیدار میموندیم تا صبح. نمیدونم اصلا صحبت ها ما چی بوده، میگفتیم و میخندیدیم و بعضی وقتا من مریض میشدم، باباش میگفت که خب یعنی چه، شما چرا اینجوری میکنین که تا صبح بیدار میمونین، پرداش مریض میشه فلان. ولی من عشقم اول به خدا بود، دوم به عبدالصالح، یعنی واقعا عشق قلبی منه، الان هم همینه. ایشون که سال 91 عقد کردن، یعنی در اثر فشارهایی که به من اومد یه دفعه تومور مغزی گرفتن که دکتر گفت اینا در اثر فشاره، خب دکتر که نمیدونست که جریان چی، خب چون یه دفعه بروز کرده، یه دفعه صبح خواب از خواب بیدار شدم دیدم که این حالم بده، بردن دکتر، دکتر گفت که تومور مغزی تازه حجمشم خیلی زیاده، بردن من عمل کنن، ایشون تازه 6 ماه عقد کرده بودن، نخواستم برای من عمل کنن. من وصیت ها اینجور چیزا داشتم و بهش گفتم و بعد این تربت ها اینا دادم و دادم دستش و گفتم و بالاخره من دارم میرم تو اتاق عمل، هیچی کارم مشخص نیست، شما پسر بزرگ من، اینا تمام کارهای من شما واسه انجام بدین دیگه، اون وقت که من از دنیا رفتم شما دست پاچه نشین، علی که داد و فریاد نکن، علی که خودتون رو سرگرم نکن، من دستم خالیه اونجا، هیچی دستم نیست، فقط به فکر من باشین، شب اول قبل منو تنها نذارین. این چیزا رو گفتم و بعد این برگشت به من گفت مامان، گفتم بله، گفت خیالت راحت باشه، شما اگه امروز مردین من 2 روز بعدش میمیرم. خندیدم گفتم خیلی خوب، خیلی ها اینجوری گفتن و فلان اینا، سر به سرش گذاشتم. بعد خب رفتم تو اتاق عمل، بعد اینکه خب عمل کردن تا میخواناتم به هوش بیان، خب معلوم نیست چه چیزی آدم میگن، خب یه حرفایی هست که اصلا دست خود آدم نیست دیگه. بعد که من حالا بعدا خودشون میگفتن و همراه ها میگفتن اینا خودشون میگفتن، بعض وقتا میخندیدن، من موقع به هوش اومدن توی ریکاوری فقط داد میزدم عبدالصالح من، عبدالصالح من، ده من میگفتم که مواظب عبدالصالح من باشین، داد میزدم فقط مواظب عبدالصالح من باشین. بعد از اینکه خب منو بردن توی آی سی او که چند روز تو آی سی او موندم اینا، موقعی که یواشاش داشتم به هوش می اومدم، اون پرستار همیشه براش دعا میکنم خدا خیرش بده ان شاءالله، بعد آروم آروم اومد گفت حاج خانم اسم شما چیه که مثلا بفهمی که من به هوش اومدم اینا. من اسمم خودم گفتم، اون گفت چند بچه داری؟ گفتم 3 تا. گفت اسم بچه‌ات چیه؟ به من سین گفت اسم بچه‌ات چیه، من همینجوری انگار اشک از چشمم اومده، گفتم عبدالصالح فاطمه محمد علی. گفت عبدالصالح شما مشکلی داره، یعنی معلول جسمی و چیزیه که شما براش اینقدر نگرانین؟ گفتم نه عبدالصالح من شجاع قهرمانه. بعد گفت بعد چرا شما این همه داد میزدین میگفتین که عبدالصالح، عبدالصالح فاطمه مواظب عبدالصالح باشین، گفتم آخه عبدالصالح قلب منه، جان منه، عمر منه، دنیای منه، همه چی منه. بعد پرستاره خدا خیرش بده خندید. خب معمولا تو آی سی او نمیذارن ملاقات، فقط رو شیشه ملاقات دارن اینا، ولی دید که من خیلی به عبدالصالح به این شکل هستم اینا، عبدالصالح همیشه میومد رو شیشه وای میستاد، همه میومدن، ایشون هم میومدن، ولی اون پرستاره همیشه به عبدالصالح میگفت فقط شما بیاین یه دستی به مادرت بکشین و برین. عبدالصالح همجوری سری میومد تو آی سی او، پیشانی من یه بوسه میزد و یه صورت من دست می، اصلا انگار من بهبود پیدا میکرد، اصلا روی من تغییر، اصلا خود پرستاره میدیدن تعجب میکردن، یعنی اصلا یه جوری میگم دیوانه این بودم.
دلیل بیقراریم، دلیل بیقراریم، چقدر بیقرارم، دوستم رمت.
خاطرات این مادران عزیز رو که میشنویم، سعی میکنیم در این ایام شاد بیشتر به یاد شهدا و مادران و همسران عزیزشون باشیم، اونایی که این روزا جای خالی عزیزانشون رو بیشتر از همیشه حس میکنن. باز هم خاطره ای رو از مادر شهید عبدالصالح زارع میشنویم.
اخلاقش که خیلی اخلاق خوبی داشت، یعنی البته همه شهدا میگم یه جوریه که انتخاب شدن، یعنی ایشون هم که ویژگی خاصی داشتن، یعنی اخلاقش که خیلی زبان زد بوده، یعنی اینقدر ادب داشت، اخلاق داشت، اگه در بدترین شرایط هم بود خودشو کنترل میکرد، با لبخند جواب میداد، با لبخند، هیچ وقت با عصبانیت جواب نمیداد. من چند بار بهش گفتم مامان این ادبت داره منو میکشه، بغلش میکردم، دو تا دستاشو بازوهاشو به خودم فشار میدادم، میگفتم مامان این ادبت داره میکشه منو، تو بابا یه نه بگو دیگه، ما هر چی میگیم تو میگی باش. بعد برگشت به من گفت مامان من نگفتن رو بلد نیستم. یعنی این خیلی برای من جالب بود. بعد همیشه هم میگفت که مامان شما کجا را نگاه میکنین، من کجا را نگاه میکنم. هر جور با شوخی میکردن میخندید، با خنده جواب میداد، ولی اگه در مورد ولایت کسی باش صحبت میکرد اصلا انگار صورتش اینا سرخ میشد، خیلی اصلا معلوم بود که این دیگه از خودش نیست. یه خاطره خوبی که از ایشون دارم، ایشون همون تقریبا همون سال بود دیگه، سال بعدش ایشون رفتن شهید شدن اینا، که با هم رفته بودیم مشهد با خانومش، و هنوز محمد حسین نبود، با خانومش و با خالش و من و با هم، باباش نبود، رفتیم. یعنی خیلی میگم اونجا برای من جالب بود این بود که ایشون شب و روز میرفتن تو حرم، بهش میگفتم مامان چرا اینقدر میری تو حرم؟ خندید گفت یه خواسته ای از آقا امام رضا دارم. گفتم چیه؟ گفت خب حالا نمیشه همه چی رو بگم. بعد گفتم مامان چیه؟ تو رو خدا بگو به من، خیلی اصرار کردم. بعد گفت که حالا بگم شما ناراحت نمیشین؟ گفتم نه برای چی ناراحت بشم. گفت که میخواستم بهش بگم که اگه میشه منو قبول کنن، منو قبول کنن، نه اینکه بگه شهید بشم، گفت اگه میشه منو قبول کنن. بعد من همونجا برگشتم گفتم آقا شما قبولش کنین، این جوونه، همینجوری گفتم این جوونه، این داره التماس میکنه، قبولش کنه. بعد این خندید پشت منو زد گفت مامان دستش ما درد نکنه. این خاطره هیچ وقت یادم نمیره، انا هر وقت میرم امام رضا اون صحنه اون جایی که میرم یادم میاد این حرفاش.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
برنامه امروز روایت عشق به پایان رسید. یه بار دیگه آرزو می‌کنیم در این روزها همه دل خوشی داشته باشند و مهمون سفره با برکت شهدا باشند. این برنامه گلچینی بود از خاطره‌های زیبای مادران شهدای مدافع حرم، عبدالصالح زارع و محسن کمالی دهقان. تا روایت عشقی دیگه، خدا نگهدار.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا